مایه سینوفارم خودشون رو مقایسه کردن، چون بیشترین واکسنی که ما در کشورمون استفاده کردیم سینوفارم بوده تا به حال. در نتیجه و تو مطالعات بالینی همه واکسن ها، چه اونهایی که اینکتیویتد بودن مثل برکت یا فخرا و یا اونهایی که پروتئین نو ترکیب بودن مثل واکسن پاستوکوورک، ماستر رازی، اسفایکوژن و مورا، همه اینها وقتی مطالعه بالینیشون رو ارائه دادن نتایج حتی بهتر از واکسن سینوفارم در نوبت یادآور داشتن.
بله.
یعنی برای نوبت سوم یا چهارم فردی که میخواد یادآور بزنه، واقعیت این هستش که واکسن های بسیار خوب ایرانی در اختیاری که توصیه میکنیم افراد استفاده بکنن. واکسن پاستوکوورک و واکسن سینوفارم یه نکته که دارن اینه که در گروه سنی زیر 18 سال هم مجوز مصرف دارن، یعنی برای گروه سنی 5 تا 18 سال این دوتا واکسن قابل استفاده هستن. خیلی تاکید میکنم به خانواده های عزیز الان این روزها به خصوص که موج فزاینده‌ای از بیماری شروع شده، میبینیم تعداد زیادی از مبتلایان بچه ها مبتلا میشن.
بله.
و خب چند روزی هم خودشون اذیت میشن هم باعث انتقال بیماری به خانواده و اینها میشن. توصیه میکنیم حتما واکسیناسیون گروه سنی 5 تا 12 سال رو خانواده ها جدی بگیرن، برای اینکه پایین‌ترین پوشش واکسیناسیون رو متأسفانه همین گروه دارن و خب نیازمند مشارکت بیشتر خانواده ها هستیم.
بله خیلی متشکرم. گفتگو کردیم با جناب آقای دکتر سید محسن زهرایی، رئیس اداره بیماری های قابل پیشگیری وزارت بهداشت. شبتون بخیر باشه آقای دکتر.
خدا نگهدار.
خدا نگهدارتون. همطور که آقای دکتر گفتن،
بله،
بهترین واکسن در دسترس ترین واکسن هست و خدا رو شکر واکسن های ایرانی امتحانشون رو پس دادن. من خودم 4 نوبت واکسنم رو واکسن ایرانی زدم و خدا رو شکر علائمی نداشتم و واکسن های خیلی خوبی هم در کشورمون تولید شده که امیدواریم مردم عزیزمون استفاده کنن.
متشکریم. و ما هم در برنامه‌های مختلف اعلام کردیم که خودمون با توجه به توصیه هایی که به مردم میکنیم واکسن رو تزریق کردیم.
بله.
خود ما هم دوز چهارم رو زدیم. میتونم بگم تقریبا 90% بر بچهای رادیو سلامت دوز چهارم رو تزریق کردیم.
دقیقاً همینطوری.
متشکرم از شما مرجان قندی. خداحافظ.
خدا نگهدار.
اینجا یک کافه است.
در این کافه ورود برای همه آزاده. فقط کافیه که رادیوتونو روی موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز تنظیم کنید.
کافه خبر یک شنبه تا سه شنبه هر هفته از ساعت 23 باز است.
اما باز برگردیم سر میز خبر و مرور چند خبر مهم. رئیس مرکز فوق تخصصی درمان ناباروری و سقط مکرر ابن سینا، ایران را یکی از کشورهای موفق دنیا در حوزه درمان ناباروری دانست. محمد رضا صادقی با بیان این مطلب که 35% زنان ناباربر دچار آندومتریوز هستند گفت درمان آندومتریوز به شکل کامل در این مرکز انجام می شود. مدیر مرکز درمان ناباروری ابن سینا ادامه داد استفاده از روش‌های جدید درمان ناباروری در حوزه ژنتیک یکی دیگر از دستاوردهای بزرگ در زمینه درمان ناباروری است. دکتر سید محمد اکرمی، ریاست انجمن علمی ژنتیک، هم در گفتگوی تلفنی با برنامه به زندگی سلام کن رادیو سلامت درباره دستورالعمل‌های اخیر وزارت بهداشت به مراکز بهداشتی و مادران باردار صحبت کرد. دکتر اکرمی عنوان کرد اخیراً دستورالعمل‌هایی از وزارت بهداشت به مراکز بهداشتی ابلاغ شده که واکنش مجامع علمی کشور را در پی داشته. مثلا در مورد غربالگری که شیبه علمی در طول بارداری برای مادرانی است که پرخطر هستند و برای جنین‌های دارای ناهنجاری که این غربالگری در دنیا هم انجام می‌شود، با توجه به قانون جوانی جمعیت برای این کار دستورالعملی آمده که محتوای این دستورالعمل بحث برانگیز است. رئیس انجمن وارد کنندگان فرآورده های بهداشتی و آرایشی هم بر توسعه صنعت بهداشتی و آرایشی با تکیه بر تولید تاکید کرد. محمد رضا بهیرایی در واکنش به اظهارات اخیر رئیس سازمان غذا و دارو که عنوان داشته در ایجاد محدودیت برای واردات اقلام بهداشتی و آرایشی خطا کرده ایم گفت: واقعیت این است که در این دهه شاهد شکوفایی این صنعت بودیم و برندها و محصولات شناخته شده ای روانه بازار شدند که واقعا باعث افتخار ملی بودند. اما آیا در آن سالها که این توانمندی ها حاصل شده، درهای کشور به روی واردات بسته شده بود که باید پاسخ داد؟ خیر. وزیر کشاورزی هم در آغاز آیین رونمایی از نقشه راه تأمین مالی زنجیره‌ای در بخش کشاورزی گفت سرعت تغییر کاربری زمین‌های کشاورزی در کشور اعجاب برانگیز است. سید جواد ساداتی نژاد وزیر کشاورزی در آغاز آیین رونمایی از نقشه راه تأمین مالی زنجیره‌ای در بخش کشاورزی که در بانک مرکزی برگزار شد گفت برای تجاری کردن صنعت کشاورزی راهی بجز اجرای کشاورزی قراردادی نداریم. وی با اشاره به اینکه سرعت تغییر کاربری زمین‌های کشاورزی در کشور اعجاب برانگیز است گفت شروع سال زرایی از 15 شهریور آغاز می‌شود و تا چند روز دیگر برداشت گندم تمام می‌شود. بیست و 52 دقیقه و میزی دیگر از این کافه.
میز شیشه‌ای تحلیلی بر پربازی ترین های فضای مجازی،
واقعیت های فضای مجازی.
همونطور که میدونین حجم اطلاعات جهان بین سالهای 2013 تا 2020 میلادی 10 برابر افزایش پیدا کرده، به طوری که در حال حاضر هر خانواده به طور میانگین سالانه اطلاعاتی معادل حافظه داخلی 65 دستگاه گوشی هوشمند با حافظه داخلی 32 گیگابایت تولید میکنه. خب زندگی در چنین دنیایی و با مهارت‌ها و توانایی‌های مخصوص یک مقدار کار ما رو سخت‌تر کرده، به خصوص کار والدین رو. می‌خوایم در سر میز شیشه‌ای راجع به آموزش سواد رسانه‌ای به کودکان با خانم دکتر لیلا وسالی، معاون آموزش انجمن سواد رسانه‌ای صحبت کنیم. خانم دکتر خدمتتون سلام عرض می‌کنم، شب بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما سرکار خانم آدابی عزیز،
متشکرم.
همین شما شنوندگان عزیزی که این لحظه با ما همراه هستید،
ارادتمندم، متشکرم. خانم دکتر، آموزش هایی که باید به کودکان بدیم چیه؟ بعضی وقتا ما خودمونم دچار گیجی میشیم که در این دنیای پر از اطلاعات چگونه باید این آموزش ها داده بشه.
بله دقیقاً. یه نکته که خیلی مهم هست در مورد کودکان،
بله،
شاید متفاوت باشه با اونچه که ما در مورد بزرگترها راجع بهشون صحبت میکنیم، این هستش که کودکان خیلی رفتارهای تقلیدی و الگوی زیادی دارن و خیلی چیزها رو ما زمانی که یه کودک داره در کنار ما زندگی میکنه اصلا نیازی نیستش بگیم، چون داره به رفتار ما نگاه میکنه و تقلید میکنه از اون چه که داره از بزرگترهاش میبینه. بنابراین اولین گام ما در سواد رسانه‌ای برای کودکان این هستش که رفتار رسانه‌ای پدر و مادر یک رفتار الگویی صحیح برای کودکان باشه. ما وقتی که از رسانه‌ها به عنوان یک ابزار استفاده میکنیم و نام میبریم و صحبت میکنیم در موردش، به این معناست که ما هر نوع ابزاری رو در زندگیمون در جای خودش استفاده میکنیم، زمانی که بهش نیاز داریم از اون ابزار به شکل مناسب و درستی استفاده میکنیم و این رو کودکان هم میبینن و میاموزن. اگر قرار باشه ما 24 ساعته این تلفن همراهمون در دست ما باشه و به طور مداوم در حال چک کردن اون باشیم، اولین چیزی که کودکان دارن مشاهده میکنن و اولین درک و برداشتی که از این رفتار پیدا میکنن این هستش که این یک ابزار بسیار ضروری برای زندگی اونها هست و اگر که بخوان یک زندگی مناسب و مفیدی داشته باشن حتما باید به طور دائم اونها هم با این ابزار مأنوس باشن و این میتونه در اونها خطای شناختی ایجاد بکنه. بنابراین ابتدا ما باید رژیم مصرف رسانه خودمون و مدیریت مصرف صحیح رو از خودمون آغاز بکنیم و یک الگوی مناسب برای فرزندانمون باشیم. گام بعدی این هست که به کودکانمون حتما تفکر انتقادی در این فضا رو آموزش بدیم. نکته مهم این هست که تفکر انتقادی به معنای ایرادگیری مداوم نیست و به معنای آنالیز کردن و در کنار هم قرار دادن نکات مثبت و منفی یک فیلم، پیام یا هر آن چیزی هست که به عنوان پیام رسانه‌ای در معرض دید کودکان قرار میگیره. اساسا ما زیر 3 سال رو اجازه استفاده از هر نوع اپلیکیشن یا ابزارها یا هر نوع رسانه حتی تلویزیون رو در دنیا میبینیم که توسط متخصصین داده نمیشه، چون کودکان رو دچار خطاهای شناختی در زندگیشون میکنه و خطاهای ادراکی براشون ایجاد میکنه. حالا بر فرض مثال وقتی که ما یک کودکی که هنوز اطراف خودش و دنیای اطراف خودش رو به درستی نشناخته در معرض دید یک پیام رسانه‌ای قرار میدیم، علاوه بر ضررهایی که یک اشعه‌های در واقع این فضا براش داره، باعث میشه که بچه‌ها آنچه که باید از طبیعت اطرافشون بیاموزند رو در واقع به شکل اشتباهی از فضای ساخته شده رسانه‌ای دریافت بکنن. مثلا به عنوان مثال رنگ سبزی که کودک در طبیعت باید بشناسه و آموزش ببینه و در واقع ادراکش از رنگ سبز شکل بگیره، وقتی که ما داریم از یک اپلیکیشن نقاشی استفاده میکنیم رنگ‌های سبز ساختگی رو داره در این فضا میبینه و ادراک اون نسبت به رنگ سبز توسط یک رنگی که طبیعی نیست داره شکل میگیره. بنابراین زیر 3 سال کلاً ممنوعیت وجود داره، اما بالای 3 سال 1 ساعت در روز اجازه استفاده از رسانه رو داره. حالا بالای 3 سال باشه، بالای 3 سال یا تلویزیون، یا حالا اگر میخواییم بازی بهش نشون بدیم یا تبلیغ، و ترجیحاً هر انداز هر چقدر که در واقع مانیتورهای بزرگتری اون رسانه داشته باشه برای کودکان مناسبتر هست و فاصله چشمی و جسمیشون از اون فضا باید حفظ بشه، چون اشعه هایی که وارد بدنشون میشه به ضررهاش نسبت به فرد بزرگسال خیلی ضررهای جدیتری هست. اما وقتی که ما برای یک کودک، حالا 7-8 سال به بالا یا کودکی که داره از این فضا استفاده میکنه، قرار هست یک کارتون انیمیشن بگذاریم یا مثلا در این فضا داره فیلمی رو مشاهده میکنه یا مانند این، حتما فرزندمون رو همراهی بکنیم. اگر که داره گیمی رو روی دستگاه بازی میکنه حتما در بازی کردن همراهیش بکنیم و بعد باهاش صحبت بکنیم راجع به این که خب این چیزی که تو الان دیدی چی بود، چه قسمتهایی جذاب بود، کجاهاش به نظر درست نبود یا کجاهاش به نظر خیلی خوب بود. و بعد چون ما خیلی از این در واقع پیام‌های رسانه‌ای رو داریم، بله، از جایی دریافت می‌کنیم که همخوانی فرهنگی با ما ندارن، لازم میشه که گاهی برای بچه‌هامون راجع به این موضوع بیشتر
درسته توضیح بدیم،
تفاوت‌ها رو براشون شرح بدیم تا اونها با یک تفکر انتقادی و دید درست بتونن پیام‌های رسانه‌ای رو مشاهده بکنن.
خانم دکتر وستالی، با اینکه ما خیلی دلمون می‌خواد این گفتگو رو ادامه بدیم اما زمانمون محدوده، تیتروار می‌تونید بفرمایید که مهم‌ترین مهارت‌هایی که والدین باید بیاموزن چیه؟
من خیلی خلاصش این هستش که چون واقعا فرصتی نیست که بخوایم کامل شرح بدیم، اولا که حتما سواد رسانه‌ای خودشون رو ابتدا افزایش بدن خانواده های عزیز، و بعد اون چیزهایی که برای بچه ها لازمه، خیلی از این مواردی که در سواد رسانه‌ای گفته میشه با زبان کودکانه و مثال‌های کودکانه برای کودکان هم قابل استفاده هست. بحث شناخت متن، زیرمتن، فرامتن، لایه‌های پیام، بحث داشتن تفکر انتقادی، توجه به دیدگاه‌هایی که در تولید یک محتوای رسانه‌ای وجود دارن، به هر کدام از اینها با یک مثال ملموس با در واقع تیکه های از خود کارتون ها و انیمیشن هایی که بچه ها دارن بهش علاقه دارن و دارن تماشا میکنن به راحتی برای بچه ها قابل توضیح هست. و حالا موارد دیگری که دوستان ما انشالله در دوره های سواد رسانه میتونن به اونها آشنا بشن.
بله خیلی از شما متشکرم خانم دکتر وسالی، معاون آموزش انجمن سواد رسانه ای. سپاسگزارم.
خیلی متشکرم از شما خانم آدابی عزیز.
خواهش میکنم، خداحافظ.
دوستان عزیزی که صدای ما رو شنیدن هم سپاسگزارم.
درود بر شما، خداحافظ. دوستان یادمون باشه که حضور در فضای مجازی و استفاده از ابزارها و امکانات متنوع اون برای خانواده‌ها قطعاً امری اجتناب ناپذیره. پس خوبه که فرزندانمون رو تنها و بدون آمادگی در این فضا رها نکنیم. کاف خبر امشب هم تمام شد.
گفتم که جوینده یابنده است. یکی از یکی دل رباتر بودو
کجایی؟
بهشتی.
کدوم بهشتی؟
سیروس، خیابان مصطفی خمینی، نرسیده به چهار راه سیروس.
منتظرم باش.
بهشتی از نقش و نگار اصیل ایرانی در شعبه سیروس فرش بهشتی در انتظار شماست.
آی چه عالی، چجوری خریدی؟
یه قدم بیا تا بهت بگم.
خرید در شهر لوازم خانگی با سه قدم، اصالت کالا، قیمت به صرفه و مناسب، شرایط اقساطی آسون و متنوع.
ببین تو شهر لوازم خانگی میتونی قسطی خیلی راحت و آسون خرید کنی.
شهر لوازم خانگی جهت آسودگی شهروندان افتتاح شد. سه قدم تا آسودگی در شهر لوازم خانگی. تا ساعت 2 بامداد در شعبه مرکزی میزبان شماییم.
مثل هوای کوهستان خالص، مثل هوای جنگل پاک، مثل هوای خانه با عود اخوان، طراحی مدرن، هماهنگ با هر آشپزخانه، کم صدا با مکش قوی،
زیبایی آشپزخانه با محصولات اخوان.
خانم ها آقایان، ورود شما رو به پرواز 5828 غیر مقدم عرض می‌کنم.
تو فکری؟ چیزی شده؟ ببین میخواستم بدونم
واقعا شهر فرش کیفیت رو تضمین میکنه؟
یک شهر پشت این کیفیت است. یک شهر پشت خرید شماست. تا ساعت 2 بامداد در شعبه مرکزی میزبان شما هستیم.
شب بخیر. اینجا رادیو سلامت. محرم آمده است و امروز چهارمین روز از محرم است. آهسته آهسته نزدیک می شویم به دهم محرم، روز عاشورا، روز واقعه، روز سرنوشت. در این ماه محرم مهربانی، جوانمردی و انسانیت را تمرین کنیم.
گودال قتلگاه پر از تنها تر از مسیح کسی بر صلیب،
تنها تر از مسیح کسی بر صلیب.
مولا نوشته بود
یا ای حبیب ما، تنها همین پیامش چقدر قریب.
من القریب الى الحبیب.
از حسین ابن علی به آنانی که چشم به راه یوسف فاطمه اند.
یازده شب با قافله ابا عبدالله.
حسین علیه السلام دستان جلابخشش را به تیغ تیز ولی اندوهگین شمشیرش می کشد. ناگاه کامش به شکفه از دنیا باز می شود. یا دهر، افن لک من خلیل، اف بر تو ای روزگار که چه بد دوستی هستی. اما از این دنیا حسین را از هابیست که تاریخ مانند آن را به خود ندیده است.
دقیقه های آخره فدای اون ندای هل من ناصره، قریبونه تکیه به شمشیر دادی، اصحاب تو یکی یکی صدا زدی، کو مسلم و کو هانی و زهر، کو آبس و کو وهب و بره، یکی یکی شدن فدای تو یارای عاقبت بخیر. یا حسین قریب
دست. شب آخر فرا رسیده است و حسین یارانش را جمع کرده و از آنها می خواهد سیاهی شب را غنیمت شمارند و دور شوند، چرا که آن سپاه باطل تنها برای سر حسین به اینجا آمدند. الفبای این قیام با دیگر جنگ ها فرق می کند. در این قیام تنها رضای خدا شرط میدان رفتن است و حسین برای همین بیعت را از یاران بر می دارد تا جز رضای خدا و پشتیبانی از عقیده و ایمان ملاحظه دیگری در کار نباشد. اما مگر می شود حسین را بی یاور دید ولی خلاف جهت خیمه اوتا؟ زینب گوشه پرده خیمه را بالا زده و چشمانش نگران تنها تر شدن برادر است، نگران عقب نشینی یاران، اما دلش قرص می شود آن لحظه که کلمات پایداری از کلام یاران وفادار و شیدای حسین جاری می شود و شروع به رجزخوانی می کنند. ای پسر فاطمه، اگر ولی و اماممان را رها کنیم و هیچ زخم شمشیری و نیزه‌ای مانند او نچشیم، چگونه به خدایمان پاسخ دهیم؟ چگونه میتوان ولایت تو را قبول کرد ولی همراهت نماند؟ آیا در حالی که این دشمنان گرداگرد تو را گرفتند ما تو را رها کنیم و از شما جدا گردیم؟ نه، خداوند هرگز روزی را نیاورد که ما چنین کاری بکنیم تا آنکه نیزه‌مان را در سینه دشمنان بشکنیم و تا زمانی که قبضه شمشیرمان را در دست داریم آنها را مورد ضربات خود قرار خواهیم داد و هرگز از تو جدا نشویم تا در رکابت شهید گردیم و سرها و دستهایشان را که نه، همه جسم و وجودشان را سپر حسین می کنند که مبادا تیرهای کینه دجال جان ولیشان را به درد آورد. حقا که تکلیفشان را خوب آموختند در برابر امام. بی توجه به امان نامه دشمن، بی توجه به قحط آب و بی توجه به جگرهای سوزانشان از آتش. به راستی که چه خوب رسم شهادت را به جا آورده.
دل سنگ ما را هم امشب تو با یادشان با صفا کن، همانها که در وصفشان است من المؤمنین رجال.
این یار امام حسین منو کشته، محافظ امام حسین شده بود، این نقشو برای خودش تعریف کرده بود. آقا سخنرانی میکرد، میرفت میومد، این سپر بلا بود، میایستاد تیرها به او بخوره، اینقدر تیر خورد جلوی ابا عبدالله حسین رو زمین افتاد، صدا زد آقا دیگه نمیکشم. آقا اومد سرش رو زانو قرار داد، گفت آقا ازم راضی شدی؟ میدونی امام حسین چی بهش فرمود؟ امام حسین فرمود عزیز دلم انت امامی فی الجنه، تو بهشتم خواستم برم تو باید جلوی من بری. صحرای عشق بازی اونجا. امشب تو روضه اصحاب ابا عبدالله الحسین جز به یاران حضرت ولیعصر بشید، تمومش کنید قصه رو، دی معطل نکنید، بذارید شبای بعد به عنوان اصحاب حضرت ولیعصر گریه کنید و سینه بزنید، تمومش کنید و آقا بهتون عشق خواهد ورزید. یه وقتی کسی نگه من لایق نیستم، مگه اونایی که لایق شدن یبن الحسن شما کمکشون نکردی؟ خب ما هم کمک
رضایت امامی که در لحظه شهادت میگوید رزن به رضائک و تسلیمن لامرک، رضایت این امام آیا چیزی غیر از رضایت خداست؟ چه چیزی شیرین تر از این که همه افعالت از نفس کشیدن تا جنگ و مبارزه همه مورد پسند ولی زمانت باشد.